سلام، ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. در ابتدای این ساعت خبرهای فشرده افغانستان و جهان را از من سهل لیوال بشنوید. قرار است برخی از مخالفان حکومت طالبان امروز در مسکو نشست برگزار کنند. آنها در نشست زیر نام افغانستان بین گذشته و آینده با دعوت حزب عدالت پارلمان روسیه اشتراک می کنند. این حزب چند ماه پیش احمد مسعود را به مسکو خواسته بود. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفته است احمد مسعود و هیئت امرااش برای اشتراک در یک نشست با حمایت حزب عدالت پارلمان روسیه از سوی انستیتوت یک جهان عادل به مسکو رفتند. در اعلامیه جبهه مقاومت از دیگر اشتراک کنندگان در این نشست نام برده نشده است، اما احمد معنوی یکی دیگر از مسئولان این جبهه به بی بی سی گفته است محمد زائر اخبر و شماری دیگر در نشست مسکو اشتراک خواهند کرد. پس از تأخیر 24 ساعته در آتش بس میان گروه تندرو حماس و اسرائیل، یک مقام اسرائیلی صبح روز پنجشنبه به رسانه های این کشور گفت نگران این تأخیر نیست. قرار بود که میان اسرائیل و حماس در جریان آتش بس 4 روزه عملیات نظامی متوقف و 50 تن از زندانی های کودکان و زنان ربوده شده اسرائیلی و 150 نیروی امنیتی فلسطینی تبادله شوند. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، هرچند گروه حماس تا شب چهارشنبه موافقتنامه آتش بس را امضا نکرده بود و به حکومت قطر تعهد رسمی نسپرده بود، لیست گروگان‌های اسرائیلی را نیز نسپرده است. نیروهای اسرائیل موافقتنامه آتش بس موقت را که با میانجیگری قطر صورت گرفته بود، صبح روز چهارشنبه امضا نمود. نریندرا مودی نخست وزیر هند از سازمان‌های بین المللی خواستار کمک‌های دوامدار در نوار غزه به فلسطینی‌ها شد. مودی این موضوع را روز چهارشنبه در نشست آنلاین 20 کشور مطرح کرد که رهبری نشست را هند به عهده دارد. او گفت این را تایید می‌کند که حراس‌افکنی از نظر همه مردود است، اما کشتن افراد بی‌گناه قابل تقوی است. نخست وزیر هند افزود از رهایی گروگان‌ها استقبال می‌کند و امیدوار است که همه هر چه زودتر آزاد شوند. اردوی پاکستان میگوید در وزیرستان شمالی و باجوار در چندین حمله به شمول دو افسر 6 تن کشته شدند. حمله نخست دیروز در ایالت خیبر پختونخوا در وزیرستان شمالی صورت گرفت و در نتیجه آن به گفته اردوی پاکستان دو افسر کشته شدند. پس از این رویداد در اثر انفجار یک بمب در یک دکان در منطقه وانه به شمول یک حامی پرنفوذ دولت 2 تن کشته شدند. پیش از این دو رویداد روز چهارشنبه در باجوار دو انفجار صورت گرفت که در نتیجه آن 2 تن کشته شدند. و مسئولان لیگ تجارتی استرالیا بیگ باش میگویند راشد خان آرمان، بازیکن مشهور تیم ملی کرکت افغانستان، در بازی‌های فصل روان این لیگ بازی کرده نمیتواند. بیگ باش هرچند در صفحه رسمی فیسبوک خود در مورد دلایل عدم اشتراک راشد خان چیزی نگفته است، اما در بعض گزارش ها آمده است که راشد خان بر اثر درد کمر نمیتواند در این بازی ها اشتراک کند و به همین دلیل جهت تداوی به بریتانیا رفته است. راشد خان آرمان در سالهای گذشته در بازی های بیگ باش برای تیم کرکت ادلاید استرایکر بازی میکرد و خوب درخشیده است. سال گذشته بعد از آن که استرالیا بازی های پلان شده خود را با افغانستان لغو کرد، راشد خان و دیگر بازیکنان افغان در اعتراض به این تصمیم استرالیا گفتند که آنها در لیگ تجارتی استرالیا بازی نخواهند کرد، اما بعدن دوباره بر تصمیمشان تجدید نظر کردند و ادلاید استرایکر گفت که چشم به راه راشد خان آرمان است. پایان خبرها، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیوی
آزادی. 50 سال بعد ما امروز در اساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و با ما درد دل کنید.
شاور می تو بدخوی جنگورا زرزری سریان دگپ سر مغرغر کرد.
پیام من نشه که
میشه. از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتهی خود شما، میکروفون شما خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما زمستان در شرایط فقر، بیکاری و برگشت مهاجرین به افغانستان عنوان انتخاب کردیم قرار اگر خبرها را تعقیب کردین، سیگار، یونسف، سازمان بین‌المللی مهاجرت، برنامه جهانی غذا و انستیتوت صلح آمریکا همه هم فکر هستند که مردم افغانستان زمستان سخت خواهند داشت. اقتصاد ضعیف کشور، زلزله و بازگشت ماجین همه چالش های هستند که وضعیت اقتصادی افغانستان را بحرانی تر ساخته و می سازد. این سوال اساسی است که به نظر شما مردم افغانستان در چنین شرایط چی خواهند کرد؟ آیا حکومت طالبان و مؤسسات بین‌المللی امکانات رسیدگی به نیازمندی های مردم افغانستان را دارند یا ندارند؟ سوال های اساسی ماست. چون از افغانستان بسیار به مشکل مردم میتونه تلفن بکنه، ما متخصصین زیادتر دعوت میکنیم. البته حق اول از شماست. اگر شما اگر تلفن کنین شنوندای عزیز، همکار ما آقای طاهر روشن شما را به استودیو وصل میکنه. ایده مهمانای ما میفهمه. مهمانای ما محترم آقای نجیب آقا فهیم، استاد سابق پوهنتون کابل که متخصص امور مسائل محیط زیست هم هستن، مهمان برنامه ماستن. محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، ایشان هم استاد پوهنتون فعلا و همچنان تحلیلگر مسائل همی گونه مسائل هستن. و همچنان یه مهمان نو ما امروز، محترمه مریم ساغر، رئیس انجمن کمک به افغانها در جرمنی. با اجازه دو مهمان مردانه و اصلاح خدا و شما، سخن اول رشتش به خانم مریم ساغر که اولین بار به برنامه ما مهمان میشن. بروزنامه سپاریم خانم ساغر، خوش آمدین به برنامه.
سلام، وقت شما بخیر و تشکر از دعوت شما.
زنده باشین خانم ساغر. در مورد از زمستان که در پیش روی هست، مردم افغانستان چی خواهد کردن با این همه مشکلات؟ به نظر شما رای حل چاره چی است؟ بسیار کوتاه اگر تشریح کنین به ما.
حقیقتی که مردم وقت خود شخصی که مشکل داره که نمیتونه مشکل خود را حل کنه، چون ما با دو مسئله در افغانستان مدت هاست روبرویم. دفعه دو سال اخیر که لحاظ اقتصادی پایین و پایین تر میان مردم، یکی فقر دائمی هست و یکی بیکاری هست و این دو مسئله دامنگیر مدت هاست، دامنگیر هم خانواده ها و هم بچه ها به خصوص. به همین دلیل مشکلات رو باید از یک طرف دولت حل کنه که متاسفانه دولت هم هیچ امکاناتی هم اگر داشته باشه به نحو درست نمیتونه اونا مورد بررسی قرار بده. چون اگه میتونستی کار انجام بده، ما مسئله بیکاری و فقر به سطح گسترده در افغانستان نداشتیم. اما خوبی این هست که فعلا سازمان های بین المللی دست به کار شدن. مشکل همین جه هست که در چند سال اخیر هم سازمان های بین المللی کمک های بشر دوستانه که به افغانستان انجام میدادن به صورت پولی بود، بخاطر این به جای درستی نمیرسید. یکی از پیشنهاداتی که من حتی به دلیل زلزله که در هرات آمده بود بخصوص در روستاهای رای دادم، مسئله بود که ما خیمه های موقتی ساخته بشه، یعنی به جایی که پول ها سرازیر بشه در افغانستان و به شکل نادرستی اونا خرج بشه، بهتر است که خیمه های موقتی ساخته بشه تا این مردمی که نیازمندان در اون جاسوسی بشن و بعد بنرسیدگی بشه. لااقل از کودکای خیابانی هم جلوگیری میشه، از فقیرایی که مرتب و مرتب در خیابان‌ها هستن، زنایی که در خیابان هستن و دست به دیگری میزنن جلوگیری میشه. این خیلی مهمه، یعنی پول به صورت پول در افغانستان نباید نش بشه. بهتره او چیزی بسازن در افغانستان و همچنان مسئله بیکاری باید یک جوری حل بشه، یعنی این سازمان‌ها باید اشتغال به کار ایجاد کنن تا بتونه خود همون به حساب سازمان هایی که ساخته میشه درآمد زدایی کنن. چون این پولی که مثلی که شما به یک جمله داره میگم، به جایی که به یک فرد هر شب ماهی بدی، بهتره بری ماهیگیری یاد بدی. اینجور هم جلوی فقر گرفته میشه و دیگه این مشکلات ها بخصوص در زمستان ما نخواهیم داشت. چون سازمان خود ما هم کمک های در همین دو هفته اخیر به بخش از نیازمندان در کابل انجام داد که خرید مواد سوختی بود به خانواده ها. چون خب بالاخره بخش گرمایشی مهمتر مسئله ای که خانواده ها غیر مسائل غذایی و پزشک خودی درگیرن. خب شما چقدر ما این بری از اینا ماهانه مواد سوختی بدیم؟
تشکر خانم ساغر. خب دو استاد داریم، آقای انصاری میگن که بسیار وقت کم دارن تا نیمه پروگرامی هستن یا نیستن، خیلی با اجازه استاد نجیب آقا فهیم که وقت کافی با ایشان داریم با انصاری صاحب بپرسم. انصاری صاحب شما هم خوش آمدین به برنامه. خانم ساغر هم شنیدین مشکلات میفهمین، سر مشکلات قدر استاد نشیم، روی راه های حل از ای که چاره چی هست برای از ای که از یک طرف زمستان آمده رئیس و تمام مطبوعات بین‌المللی و حتی سازمان های بین‌المللی هشدار میتن که زمستان سختی در پیش روی است، مخصوصا در شرایط که غیر مترقبه است. پاکستان فعلا از 400,000 نفر زیاد مراجعه کردن و تقریبا 1.7 میلیون دیگه هم شاید اخراج شون و از این قبیل مسائل. در شرایط شما چون در کابل هم تشریف دارین، موضوعات از نزدیک تعقیب هم میکنین و مسائل قبلا هم تعقیب کردین، در مورد چی رای علی پیشنهاد میکنین انصاری جی؟
بسیار زیاد تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام تقدیم میکنم خدمت شما، خدمت جناب استاد دوست نهایت عزیز ما و همچنان خدمت بانو ساغر و تمام شنوندگان خوب و لحظه برنامه ما و شما را شنونده هستند. برای همه آرزوی صحتمندی و سلامتی دارم. دقیقا اگر روی چالش ها و مشکلات فرارای مهاجرین اجباری یا عودت کنندگان اجباری اگر بیشتر صحبت بکنیم احتمالا ساعت ها را در بر خواهد گرفت، اما خوب و بهتر است که راه حل باید جستجو شود. به نظر من مشکلات طبعا با فرارسیدن فصل سرما، مشکلات مردم افغانستان در داخل کشور، ما و شما شاهد هستیم که فقر و گرسنگی مردم هم وجود داره و مخصوصا کسانی که در این شب و روز از کشور پاکستان به شکل جبری و نهایتا غیر عادلانه و غیر منصفانه و در نهایت ظالمانه از کشور پاکستان اخراج شدن. و البته در گذشته ملت پاکستان مهاجرین ما را در خود جا داده بودند. در اون زمان ما قدردان بودیم و سپاسگزار بودیم، اما این اقدام فعلی پاکستان همه مردم افغانستان محکوم میکنن و میم روی مشکلاتی که در پیش روی اینا قرار دارن. طبعا با فرارسیدن فصل زمستان یا فصل سرما، و شما میدانین که در ولایت هایی که اینا اگر منتقل شوند، به طور مثال ولایت شمال افغانستان و من جمله کابل، ما طبعا فصل سرما را نسبتا شدیدتر خواهد داشتیم. خوب و بهتر است که نهادهای بین المللی در کنارش بنیادهای خیریه و سازمان ملل متحد در این راستا دست به کار شوند و در قدم اول که هنوز ارقامی را که حکومت پاکستان مطابق ضرب الاجل تعیین شده که اونا تصمیم داشتن اخراج بکنن و این پروز یعنی روان جریان داره، به نحو وقف به شکل وقفه‌ای، البته این باید کلا متوقف شود، تصمیم حکومت پاکستان تغییر بکنه، سیاستش تغییر بکنه در قبال مهاجرین و بعدتر تعدادی که داخل کشور آمدن برای بیرون رفت از این بحرانی که اینا در پیش رو دارن، ما میتونیم پلان و برنامه خود را طرح بکنیم. در کنار از این تنها حکومت موجوده نمیتونه که مشکل حل بکنه، با وجودی که قرار یک تعداد زیاد کسانی که برگشت کردن و در این حال از طریق میدیا و مطبوعات در داخل افغانستان ما عملا میبینیم و میشنویم که هم از طرف حکومت برای جناب بالای هر فرد عودت کننده مبلغ 10,000 افغانی پرداخت میشه و در کنارش مؤسسات بین المللی هم است که کمک میکنن، اما این کمک ها بسنده نیست. یقین داریم که مشکلات اینا بیشتر است، تعداد اکثریت اینا سرپناه ندارن و دیگه چاره هم جزی ندارن که یک خیمه را در یک جای نصب بکنن و در اونجا شب و روز خود را در فصل زمستان سپری کنن. لحاظا یک کمیته مشترکی که متشکل از مؤسسات بین المللی، نهادهای خیریه، در این حال مسئولینی که در داخل افغانستان مسئولیت دارن در قبال مهاجرین و عودت کنندگان، متشکل از اینا اگر هزینه میشه تحت نظارت همی کمیته که در این نهادهای بین المللی هم شریک باشه، تحت نظارت کلی باید صورت بگیره که هم شفافیت به وجود بیاره، در کنار از این کمک ها بر مستحقین برسه. ما که میگیم شفافیت به وجود بیاره به این معنا که خانواده های از ولایات دیگر نباید به محل رهسپار شوند که در اونجا عودت کننده ها جایگزین میشه. یک تفکیک کلی باید واضح باشه به وجود بیاره که عودت کننده اجباری چه کسانی است، دارای چه خصوصیاتی است. طبعا ما در برنامه قبلی با شما و هموطنان خود مفصل صحبت کردیم که یک فرم مشخص بر از اینا توضیح شده فعلا که بر رویت از او خانواده ها مشخص میشن، محل زندگی اینا که در پاکستان بود او هم مشخص شده و به ولایتی که اینا قرار است منتقل شوند او هم مشخص است. ولی متاسفانه اکثریت اینا فاقد سرپناه هستند، هیچ گونه امکانات از لحاظ سرپناه و از لحاظ مواد غذایی و غیره ندارن زمانی که داخل افغانستان میشن. از این لحاظ یک مدیریت قوی نیاز داره، با وجودی که سعی و تلاش ها در داخل کشور به نحو جریان داره، اما امیدوار هستیم که نهادهای بین المللی در این راستا مسئولیت خود را بیشتر درک بکنن و تا این که این مشکلات ما روز افزون کمتر بسازیم. اگر اونا شریک قضیه نباشن
بن.
و خاطمندانه کمک نکنن، ما یقین داریم این مشکلات روز افزون بیشتر میشن.
بن. تشکر آقای انصاری. خب محترم استاد نجیب آقا، شما تجربه کافی در این راستا دارین، مخصوصا در رابطه با همکاری سازمان های بین المللی. شما رای حل در چی میبینین روی مشکلات؟ خب همه میفهمن افغانستان پر از مشکلات است فعلا، منتها سالها سرزی مثلا در زمستان های گذشته در دوران جمهوریت هم در زمستان ها هم مثلا مسئله کمک رسانی میشد، مشکلات بود و از این قبیل بیجاشدهای داخلی، این مشکل چندین سال هم هست. منتها این زمستان هم میگن بسیار خطرناکتر از برای که یک دفعی از پاکستان تعداد زیاد کسا هم میایه و از ایران هم گرچه بر رسمی اعلان نمیشه، منتها بسیاری ها اونجا هم ترک میکنن. از این خاطر استاد شما چاره را در چی میبینین؟ آقای فهیم، نجیب آقا فهیم.
بله من سلام دارم خدمت شما آقای نظر، مهمانای عزیز برنامه استاد انصاری و خانم ساغر و همچنان شنونده های برنامه. متاسفانه با خصوص برگشت اجباری مهاجرین از کشور همسایه ما پاکستان در آستانه فرارسیدن فصل سرما و زمستان، در مجموع افغانستان با یک چالش مضاعف مواجه ساخته. به خاطر از اینکه اصلا قابل پیش بینی نبود، این تصمیم به یک بارگی گرفته شد و این که ظرف یکی دو هفته تقریبا حدود 400 هزار نفر برگشته به اخراج شده به افغانستان و همچنان بررسی ها هم نشان میده که نه تنها که آمادگی نبود، طول دو هفته که دیده میشه کمترین نیازهای از اینا تامین نشده. و از طرف دیگه متاسفانه بازم پیشبینی های هواشناسی هم نشان میده که امسال زمستان سخت و طولانی در راه خواهد بود، زمستانی که با بارش برفای سنگین هم همراه است. و از طرف دیگه طبعا مشکلاتی است که از گذشته ها به جا مونده. ما در حدود بیشتر از 3 میلیون آواری داخلی داریم، بیجا شده های داخلی داریم در اثر جنگ های گذشته، در اثر حوادث طبیعی و غیر طبیعی از مناطق مسکونی خود بیجای شدین، اونا هم در یک وضعیت نامناسب بسر میبرن. زلزله که چندی قبل به وقوع پیوسته تا سیلابی که سال قبل به وقوع پیوست، اینا طبعا مشکلاتی هستن که حل ناشده باقی موندین. و از طرف دیگه متاسفانه در وضعیت منطقه و دنیا هم که آدم میبینه، دنیا هم با بحران‌های تازه مواجه هستند که افغانستان متاسفانه از اولویت بیرون شده. جنگ اوکراین، جنگی که فعلا در غزه و فلسطین جریان داره، متاسفانه افغانستان و بحران افغانستان باشیه کشانده و طبعا رای حل ها نمیتونه رای حل های آسان باشه، به خاطر از اینکه هر نوع رای حل که شما سرش فکر بکنین او به یک طرح و برنامه قبلی نیاز داره، او به یک بودجه کافی نیاز داره، او به یک سازمان مؤثر و کارآمد نیاز داره که متاسفانه در شرایط موجود اینا فراهم نیست، به خاطر از اینکه سازمان بین المللی از ماها به این طرف از گوشدار میتن در مورد کمبود بودجه، در مورد اینکه حتی کشورهایی که تعهدات مشخص برای تامین برنامه‌های بشردوستانه داشتن، اونا حتی از انجام تعهدات خود در انجام تعهدات خود تعلل میکنن. خب این چه برسه به اینکه نیازمندی های تازه که ایجاد میشن، طبعا راهی برای تمدید از اینا متاسفانه وجود نداره. و از طرف دیگر طبعا یک جمع زیادی که اینا آمده این اصلا بر از اینا غیر قابل پیشبینی بود، اصلا بسیاری از اینا نمیفهمن اینا از کجا هستن، کجا باید بر بگردن. و متاسفانه حتی نشستایی که کابینه و در سطح بالاتر از کابینه اداری موجود هم داشتن، یک طرح مشخصی در مورد صحبت نشد. صحبت های کلی است که باید کمک شان، خوی کمک منابع از کجا فراهم شود، در چارچوب منابع، در چارچوب چه نوع یک برنامه باید به مصرف برسه، سازمان های مسئول چی است. و از طرف دیگر تنش هایی که در روابط اداری موجود با سازمان های بین المللی است، طبعا تمویل برنامه های بشردوستانه را در افغانستان با مشکلات بیشتر مواجه می سازد. تازه ترین اظهارات سخنگوی طالبایی بود که از سازمان ملل می خواهد که شما در امور داخلی افغانستان مداخله نکنین. یک سلسله مسائلی است که یار نمیشه که لا امور داخلی در چارچوب امور داخلی اینا را به اصطلاح محدودشان بکنیم. شما ببینین فرضاً این اخراجیایی که از پاکستان به افغانستان برگشتین، اینا بالاخره انسان ها هستن، نیازهای اولیه دارن. اون طرف فرضاً سخنگو در بلندترین سطح میگه که در امور ما مداخله نکنین، اما از طرف دیگه تقاضای کمک دارن. و طبعا حداقل خاص و به خصوص سازمان های امدادرسان بین المللی، سازمان ملل متحد در مورد چیزی که صحبت میکنه، اینا جز اصول پذیرفته شده جهانی هستند. بر از اینا نمیشه که رنگ و بوی به اصطلاح مذهبی باید بدیم. اونا فقط در مورد حقوق زنا صحبت میکنن، در مورد حقوق خاص از اونا با کدام اصلی از اصول پذیرفته شده اسلام در تناقض قرار داره که ایره اینا میگن جز امور داخلی است، نباید مداخله بکنه. اینا در مورد رعایت حقوق اولیه و اساسی مردم صحبت میشه که اسلام بیشتر از ادیان دیگر روی از این مسائل تاکید داره. طبعا در رابطه اداری موجود و با سازمان های بین المللی ها موجود داره، مشکلات پیچیده تر می سازه. بنابراین طبعا به پول و منابع کافی نیاز داره، برای یک هماهنگی درست نیاز داره که بین سازمان های دولتی در قدم اول، بین سازمان های دولتی و مؤسسات امدادرسان بین المللی در قدم دوم، بین دولت افغانستان و کشورهایی که برنامه های بشردوستانه را تمویل میکنند، یک هماهنگی باید ایجاد شود و میان بیاید. و از همه که در مهمتر روی یک طرح اساسی باید صحبت شود. زمستان در راه است. به عنوان مثال فردن افغانستان معادن زغال سنگ داره، استخراج زغال سنگ هم ادامه داره. حداقل دولت به عنوان اولین کاری را که میتونه بکنه.
درست استاد، استاد محترم ببخشید مداخله کردم، برای از اینکه خب راه های طویل مدت هم است که ما دنیاتی گپانی، از او خاطر در کوتاه مدت آل زمستان یا در آستانه زمستان قرار دارد مردم افغانستان، یعنی به طور عاجل زود چی باید شود روی عزیز زیادتر اگر فوکس کنیم. مریم ساغر، شما دو مهمان دیگر ما که اینا با تجربه سند مسائل کمک رسانی به افغانستان، شما به چی نتیجه رسیدن فعلا؟ یعنی در کوتاه مدت چی باید شود بر مردم افغانستان؟ بله ببخشید، از استاد از مریم ساغر پرسیدم این دفعه.
بسیار
ببخشید، معذرت. بله خانم مریم ساغر، شنیدین سوالا؟
چی بتونیم صحبت کنم؟ واسه پیدای صفات هاجم صحبت میکنم، بیش میکنم در اونه چی میکنم در موقعیت بسن فیلن در قطورم.
خب خوبه، درست است. خیلی شنونده عزیز، اگر شما هم خواسته باشین میتونین از طریق فیسبوک هم سوالاتان تره بکنین. چهار سوال اینجا ترش در شماره تلفون دادین، منتها ما که تلفون میکنیم کل تلفون ها بسته معلوم میشه. به هر حال یک شنونده عبدالله سفری نوشته کرده که این سوال شما را خواه میکنین، منتها کدام سال زمستان را میگه مردم افغانستان راحت گذشتاندن که ایره پرسان میکنین که چطور میگذره. به هر حال آقای انصاری، چون وقت شما ضیق است، میتونین آخرین پیشنهادتان را بکنین آقای انصاری؟
بله طبعا باز هم ما روی امون نقطهی که قبلا اشاره کردن تاکید میکنیم، و چون در داخل افغانستان زمانی که آدم قرار بگیره و در عمق قضیه باز هم مسئله را درک میکنه که مشکلات در داخل افغانستان مخصوصا در فراراه کسانی که به شکل اجباری اخراج میشن و حتی سرپرست خانوادی از اونا توسط نظامیان پاکستان دستگیر میشه و زندانی میشه و بالاخره شکنجه میشه، طبعا اعضای خانوادهش دوباره به افغانستان برگشتانده میشه. این واقعا تاسف‌بار و دردآور است. این بود بیرونی قضیه است که هنوز هم کشور پاکستان در قبال مهاجرین افغانستان ما روش ظالمانه داره و هنوز هم یک برخورد غیر انسانی در مخالفت با ارزش‌های دین مقدس اسلام که خود را کشور مسلمان می‌دانند، و در کنار از این در مغایرت با قانون که در سطح بین‌المللی قرار داره در بخش مهاجرت، چنین اقدامی را مخصوصا در این وقت حساس اونا انجام دادن. ولی راه حل طوری که پیشتر اشاره کردم، فعلا در داخل افغانستان خب حکومت سرپرستی که در داخل افغانستان است خیلی مشکل است که هم بر از اینا سرپناه مار بکنه، هم زمین توزیع بکنه و هم مدام العمر بر از اینا در بخش مواد غذایی و بخش صحت و غیره و غیره بر از اینا بتونه که عرضه خدمات بکنه. خیلی مهم است که بعض نهادهای دیگری که در سطح بین المللی اونا کار میکنن، در زمانی که هنوز این ضرب الاجل پایان پیدا نکرده بود و از طریق امی رادیوی شما هم صدا بلند کردیم، از طریق میدیا و مطبوعات دیگری هم مردم افغانستان خواهش کردن و صدا بلند کردن که فشار لازم باید قبل وقوع باید وارد میشد که نشد متاسفانه. اما باز هم ادارات مختلفی که در این بخش فعالیت میکنن و کار میکنن و مسئولیت دارن یک بار دیگر در یک آزمون قرار گرفتن. این که اگر حکومت به رسمیت شناخته نشده درست، ولی جغرافی به عنوان افغانستان وجود داره و یک ملت فراز در داخل کشور وجود داره و تاریخ کهنی که در این سرزمین وجود داشته این هم برای همه جهانیان هویدا است، حداقل به عنوان بشر اگر معتقد بر ازی هستند که حقوق بشر را اینا میتونن رعایت کنن، به نام حقوق بشر گذشته از تمام مسائل اگر اینا واقعا راست میگن و تعهد دارن در قسمت شعارهایشان، مردم افغانستان نباید تنها بگذارن و مخصوصا کسانی که در سخت‌ترین حالت شب و روز خودسپاری میکنن. و باز هم میگیم که به شکل بسیار ظالمانه از پاکستان با باراج کردن اموالشان و منازلشان اینا اخراج میشن. واقعا اینا به یک دستگیر نیاز دارن، نیاز به کمک‌های بیشتر دارن. ملل متحد و نهادهایی که مربوط ملل متحد از ذریب اینا کاملا باید احساس مسئولیت بکنن و صادقانه کمک بکنن و این کمک‌هایشان بدور از مسائل سیاست و مسائل سیاسی بوده باشد تا این که مشکلات ما کمتر شاید باشه. ورنه خدای نخواسته باز میریم به یک سمت و سوی دیگری که جبران کردنش دشواره.
محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، استاد پانتون و تحلیلگر مسائل اجتماعی، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان و برنامه خانه آباد. خب با مهمانای دیگر ما صحبت ها را ادامه میتیم. آقای انصاری گپای خود گفتن، حالا یک استاد دیگر داریم محترمه عابده مجیدی که خودشان کارشناس ارشد علوم دینی هم هستن. خانم مجیدی شفیع، خوش آمدین به برنامه. سیب
ممنونتان.
بله خب با آقای نجیب آقا فهیم کنم استاد پانتون بودن سابق و آقای انصاری خانم مریم ساغر به بعضی مسائل تا حال صحبت کردیم. فعلا ما گفتیم مشکلات خکلگی میفهمم، تا یک رای حل اساسی چی هست در زمستان؟ مردم چطور میتونن از زمستان به خوبی تیر شون در حالی که مهاجرین نامدن؟ به نظر شما که این موضوعات از نزدیک تعقیب میکنین، رای حل چاره چی هست به نظر شما؟
رحمان رحیم و بهی نستعین. نخست خدمت شما برادر محترم و مهمانان عزیز و تمام شنونده های محترم رادیوی آزادی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در رابطه با سوالتان باید بگویم که حقیقت امر این است که کشور همسایه ما پاکستان تقریبا 14 بعید رفت به حیث امسال مهماندار مردم افغانستان بودند و خصوصا در سالهای جهاد و در سالهایی که مردم اشد نیاز به پناه بردن به کشور پاکستان داشتن، قوام مردمشان در قبال مردم افغانستان خیلی مهمان نوازی کردن که شاهد حال ما خوری ما هم هستیم که ما همون تقریبا دوران کودکی و دوران متعلمی و دوران تحصیلی خود در اونجا سپری کردیم. یعنی اصلا ما احساس نمی کردیم ما به کشور دیگه هستیم، فکر می کردیم همین کشور خود ما هست و چنان موقع بر ما مساعد بود که آزادانه به هر طرف رفت آمد میکردیم و مثل شهروندهای خود پاکستان زندگی داشتیم. ولی متاسفانه در این اواخر سیاست هایشان به گونه دیگه یک بارگی متغییر و تغییر خورد و تصمیم در چنین اوقاتی گرفتن که اصلا مناسب حال مردم بیچاره مهاجر افغانستان نبود، به دلیل از اینکه فامیل هایی که در اونجا زندگی میکنند یا میکردند و فعلا از اونجا اخراج شدند یا در حال برآمدن هستند، از حدود 20 سال به این طرف اینها در اونجا زندگی میکردند و به مو آب و هوای اونجا عادت شدند و به مو گفته یگان دوستا که اونها زمستان خیلی سخت جهنم پاکستان سپری کردند با امید از اینکه زمستان نفس راحت داشته باشند. برای تو وضعیت اینها بدون از اینکه قبلا اینها در جریان باشند بیرون میشن، تمن که یک مزرعه خیلی بزرگ است، یک چالش خیلی بزرگ است، هم به فامیل هایی که به این طرف عودت میکنن یا اخراج میشن و هم برای خود افغانستان و برای خود مردم افغانستان و برای خود دولت افغانستان. بنابراین خواست ما هم از امارت اسلامی و حکومت فعلی یا نظام فعلی و هم از مردم، البته از حکومت همین است که باید به خاطر راه و چاره‌سازی از این مهاجرین باید دست به کار شوند که تقریبا یک مقدار کارها هم صورت گرفته و برای اینها باید یک پلانی برایشان ساخته شود. اینها در چون تونستان تقریبا در حال رسیدن است و هوا خیلی سرد است و باید از اینها یک زمینه سازی شود اینها بتانند که امو زندگی نرمال خود را پیش ببرن. و از طرف دیگر از عوام مردم افغانستان که فرصت بسیده که ما مو وحدت ملی خود را تمثیل بکنیم، بنان کسایی که مثلا تجار ملی هستند و کسایی که تو حد توانمندی هستند باید امو رسم و رواجی را که بعد از هجرت در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی مهاجرین به مدینه هجرت کردن و اونها نمونه هایی از خود به جا گذاشتن که اصلا یعنی آدم از تصور خیلی بیرون هست که حتی خانه های خود نیم کردن و حتی مال و تجارت و زندگی خود با اونها نیم کردن نصف کردن، چون که این مسئولیت دینی ما هست، مسئولیت ملی ما هست و اما به تعبیر قرآن که انما المؤمنون اخوه، مؤمنان با هم برادر هستند و همچنان در تعاطف و در مهربانی و در تلاطف و همدردی مانند جسد واحد هستند. اگر یک قسمتی از اعضا بنابر مریضی به درد می اعضای دیگر هم در تب و ناراحتی با او همراهی می کنه، بنابراین این مسئولیت میشه به شکل مشترک هم دولت و هم مردم با هم دیگر بتونن این مسئولیت حل بکنن. یعنی نگفته نماند که در چنین وضعیت بیرون کردن یا اخراج کردن مردم مهاجرین افغانستان از پاکستان خلاف تمام نرم های بین المللی هست، به خاطر از اینکه قانون در نرم های بین المللی می است که وقتی مهاجرین یک کشور در کشور دومی از 10 سال به بالاتر زندگی می کنند لازمن باید برشان تابعیت داده شود و که متاسفانه هیچ چیزی صورت نگرفته، و از طرف دیگر کشورهای سومی باید بعد از اینکه مثلا مهاجرینی که از پاکستان به زور اخراج کرده میشوند این مسئولیت کشورهای سوم بود، اونها باید این به قسمت کمک میکردن به مهاجرین جای میدادن که متاسفانه این کار هم صورت نگرفت و این به شکل یک بارگی آمدن این مهاجرین در چنین وضعیت شرایط بد اقتصادی افغانستان که مردم خود از ایجاز گذاشته مشکلات خیلی سخت دامنگیرشان بود و سرمایه خیلی سخت به شروع هست، به این وضعیت برگشت از اینها خیلی چالش زا هست و ما امیدوار هستیم که بتونیم اما تو که ملت ما همیشه شهکاری نشان داده، ملت ما مردم ما با هم دیگر دست همکاری دادن و اما اساس تعبیر قرآن که و تعاونوا علی البر و التقوی که در نیکی و در تقوی هم دیگر خود را معاملت بکنین، ما امیدوار هستیم که در اینجا همگی ما سهم داشته باشیم و همگی ما به اساس امو مسئولیت وجدانی و ایمانی و ملی ما دست ای برادرهای خود را بگیریم و تا حدی تانسته باشیم که مشکل مرفوع بسازیم و زیادتر این مشکل متوجه دولت و حکومت میشه که اینها باید یک قسمت توجه خود را معطوف داشته باشند و هر چی زودتر این مسئله را حل بکنن و برای بیرون رفت از این مسئله میکانیزم های رو روی دست بگیرن که از جمله توزیع زمین ها قسمی که پیشتر برادر محترم اشاره کرد که چون اینها کسایی هستن که رفته بودن مثلا یک فرد اونجا بود، آله آمده با یک فامیلی که تقریبا 12 نفر است یا کم و بیش از وست، بنابراین خانه ها و جای مسکونیشان برشان قابل زندگی نیست، کفایت برشان قابل کفاف نمی باشه، بنابراین اینجا باید مسئولیت خود دولت ادا بکنه.
بسیار جد تشکر محترمه عابده مجیدی شفیق از اشتراکتان برنامه، امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امورم برسه. خب به هر حال آل خانم ساغر شما میتونین صحبت کنین یا با استاد ادامه بدیم صحبت خانم مریم ساغر؟ نه فکر میکنم نمیشنون. خیر آقای استاد محترم آل روی مسائل عاجل چیزا باید شوه، به طور مثال میگن که کسایی که از پاکستان برگشتن اما نتانستن سرمایه خودم بیارن یک مقدار بسیار کم اجازه دادن بیارن، سرمایهشان هم ماند، خانهشان هم ماند، یعنی دکان تجارت هرچیشان بوده در اونجا باقی ماند، حداقل اونا اگر با خود سرمایه خود می آوردن هم یک قسمت از مردم مشکلاتشان شاید رفع می شد. نی از او خاطر در کوتاه مدت چی باید شود؟ تو طویل مدت خو مشکلات زیاد است، به خیالم در برنامه بعدی صحبت خواهد کنیم ولی مسائل عاجل چطور حل فصل شود. آقای نجیب آقا فهیم صدا نمیدن، فکر میکنه ما مشکلات تکنیکی همیشه داریم، همکار تکنیکی ما آقای طاهر روشان میگن هستن، یعنی در سیستم هستن همون تا بله استاد نشنیده، بله بفهم اونو نیست تلفونشان و صدا رو نمیشنه من بخیالم. خب محترم ساغر بفرمایید.
ببینید ما در بحران همیشه در مدیریت بحران برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت داریم. مهمترین کاری که باید صورت بگیره که متاسفانه دیگر هم همیشه صورت میگیره و یه قضیه فقط در افغانستان در کشورهای دیگه هم به حساب اتفاق میافته اینه که یک تیم تشکیل بشه، یک تیم تشکیل بشه از متخصصین مختلف در بخش‌های مختلف
تا بتونن هر کدوم، چون یک چیزی هست ما تئوری صحبت میکنیم و یک چیزی هست ما عملی ما این پیاده کنیم. چیز تئوری تو عملی بسیار فرق داره با هم دیگه. ما مطالبی که حالی داریم صحبت میکنیم با هم دیگه به صورت تئوری هست که راه دور داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، اما وقتی که ما هم برنامه در اونجا پیاده کنن کل برنامه با هم میخوره. اینکه در خود افغانستان باید حتما یک تیر مدیریت بحران صورت بگیره برای کمک و تصمیم بگیرن که برای بخش مهاجرین که از پاکستان میان چه امکاناتی وجود داره، برای بخش که مهاجرین که از ایران میان چه کاری باید انجام بدن و برای نیازمندی هایی که در داخل خود کشور افغانستان وجود داره چه کاری باید صورت بگیره. حتی بخش زلزله زدگان هرات حتی باید روی صحبت باشه که کسایی که بی خانمان هستن روستاها به خصوص چه کاری باید صورت بگیره. اینا هر کدوم باید متخصصین در بخش رو صحبت کنن، بگن که باید، چون ما بخش خانه های موقت داریم، یعنی میتونن حتی ظرف یک ماه خانه های موقت ساخته بشه و در اون مهاجرین جا داده بشن و حتی نیازمندی خیلی هم جا داده بشن و اینجور خیلی بهتر میتونن برای رسیدگی کنن. برنامه های بلند مدت خب او که باید مثلا برای بخش کاری فکر کرد، باید برای بخش اقتصادی فکر کرد. فعلا گروه فعلی مثل یک دولت تازه تشکیل شده هم که مشکلات خیلی زیادی خودین هم دارن، اما بهترین کاری که میشه فعلا در بار عجل کرد یک تیمی تشکیل بدن متخصص مختلف که بشینن و صحبت کنن در بخش های مختلف مهاجرینی که به اجبار وارد شدن اما و نیازمندی هایی که داخل خود کشور هست چطور باید بودجه که از سازمان‌های بین‌المللی به دست نمی‌رسه تقسیم بشه.
خانم ساغرم صداشان قطع شد فکر میکنم ما فعلا. بله خانم ساغر شما میشنوین صدا ما را؟ بله صدا
میدونم صدا شما قطع شد، صدا من نداشتین.
نه حالا 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 ما شنیدیم تا آخر امیل از قطع شد. خود درست ادامه بدین شما خانم ساغر.
اوکی بله، مهمترین بخش همینه که باید تیمی از من تشکیل بشه متخصصای مختلف در بخشای مختلف که در بخش سه زمینه مهاجری که خارج از افغانستان مثل پاکستان و ایران وارد افغانستان شدن و نیازمندی و فقرایی که داخل خود افغانستان هستن. چون این مشکل امسال ما نیست فقط جدید، این مشکلی است که ما پارسال هم داشتیم. پارسال هم همگی گفتن که زمستون سختی هست و مشکلی که در 20 سال قبلی هم ما داشتیم در جمهوریت هم نیازمندی ها بوده.
تشکر خانم ساغر، فکر میکنم سخنان تن خاتمه دادین. برای اینکه مشکلات تکنیکی همیشه داریم در این وقتا. به هر حال استاد محترم شما دوباره وصل شدین، بیشتر صدا ما رو نمیشنیدین. خب راه های حل کوتاه مدت چیست؟ یک سوال دیگه هم این است که تقریبا گفته میشه که بیرون افغانستان یعنی از پاکستان ایران گرفته تا به امریکا اونا تقریبا بین 7 تا 8 میلیون افغان در خارج کشور هست، حداقل کم از کم 1 میلیون از اینا صاحب کاروبار و یا ماشخور هستن یا یک عاید دارن. یعنی اینا چی میتونن بکنن؟ یعنی اینجا هم یک مدیریت نیست، این بین از اینا هم یک تشکیلات صحیح نیست که از یک طرف بتونن خودشان دست به کارشان کمک کنن به مردم افغانستان، چی در کدام مدت چی در طویل مدت، و از طرف دیگر صدای مردم افغانستان بتانن به می محصات مختلف دنیا برسانن. برازی که محصات بین‌المللی هم فعلا در قدم اول همراه اوکراین و عالم مسئله فلسطین مصروف هستن و به افغانستان قدر وقتشان نمیمونه، هم از لحاظ بودجه چیز نمیمونه هم از لحاظ وقتشان. از او خاطر اگر یه افغانایی که در خارج کشور دارن یک ارگانیزیشن که میگن خارجی ها یا یک تشکیلات قوی داشته باشن که بتانن به هر جایی برسن، ای از این نقطه نظر به موضوع شما استاد نجیب آقا فهیم چطور فکر میکنین؟
ببینین در این شکی نیست که یک کتله قابل ملاحظه از جمعیت افغانستان در کشورهای مختلف دنیا در بیرون کشور بسر میبرن، اما امور رقمی که شما گفتین یک مشکل کلانی است که یک سازمان واحدی که این جمعیت بزرگ است منسجم بسازه وجود نداره. از طرف دیگه ای که در این شکی نیست که افغانی که در خارج است در شرایط موجوده هم یکی دو فامیل در داخل افغانستان تمویل میکنن، اگر این کمک هایی که افغان های مهاجر از بیرون میکنن بر خانواده های خود بر هموطن هایشان اگر کمک ها نباشه این بحران بشری که فعلا دامن مردم افغانستان گرفته با مراتب عمیق تر و به اصطلاح پیچیده تر میتونه باشه. اما ای هم طبعا دراز مدت باید این کار صورت بگره، اما ای هم امکان پذیر نیست و جز از ای که یک حکومت مسئول در افغانستان شکل بگره، حکومتی که طرف اعتماد مردم باشه، حکومتی که در فکر به اصطلاح تامین خواسته و نیازهای مردم باشه. ببینید بحرانی که فعلا بحران مهاجرین ایجاد شده بیشتر یک بعد سیاسی داره. این بعد سیاسیش باید دولت پیش قدم شوه. مردم افغانستان نباید قربانی حمایت از تی تی پی یا طالبان پاکستانی باید شوند. برای هر دولت باید مردمش باید اولویت داشته باشد. از سیاست های کلان باید مردم قربانی گروپ های به اصطلاح خاص سیاسی دیگه نکنند. طبعا یک راه حل کمک هایی که از بیرون خود مهاجرین مردم افغانستان بر مردم خود میکنن، ای هم به اصطلاح یک راه حل است، اما این کمک ها ادامه داره. برای انسجام بیشتر کمک ها نه تنها که یک سازمان سراسری مهاجرین افغانستان مقیم کشورهای خارجی ضرورت است، طبعا در داخل افغانستان هم یک حکومت طرف اعتماد باید باشه. وقتی که تو کمک از بیرون به اصطلاح انتقال میدید، اختیار نهادهای دولتی قرار میدید، نهادهای قابل اعتماد و مسئول باید باشن، امانتدار باید باشن. و مسئله دیگه ای که در کوتاه مدت طبعا این خلایی که به اصطلاح فعلا به میان آمده یا این بحران بشری که مردم افغانستان با اون مواجه هستن، گفتم بعد سیاسیش باید همی اداره موجود پیش قدم شد. مشکلی در روابط افغانستان و پاکستان به میان آمده، باید از راه سیاسی با گفتگو باید این مشکل حل شود. و از طرف دیگه سازمان های بین المللی باید مسئولیت بیشتر قبول بکنن، نمانن که به زلایی بحران بشری به یک فاجعه بشری ختم شود. کشورها باید پیش قدم شوند.
بله. خب استاد، امی موضوع رو کی بکنه؟ برای ازیا کی بفهمانه؟ بله، سن در 50 سال گذشته حکومت ها نتانستن این کارها رو بکنن، آل عزیبات چطور خواد کردن؟ یعنی در این موضوع افغان ها که در خارج کشور هستن، مثلا شما میگین به فامیلای خود کمک میکنن، منتها تا کی به فامیلای خود کمک بکنن؟ اگر اینا بتانن در بین خود یک تشکیلات قوی داشته باشن خوب نیست به نظر شما؟ استاد بسیار کوتاه بگوین که وقت خرج نمیره.
دیگه هیچ شکی نیست که به اصطلاح ضرورتش وجود داره. باید همینطور یک نهاد به اصطلاح فراملی در بین مهاجرین افغانستان باید شکل بگیره. اما بر ترتیب شما تصور بکنید که کمک ها موجود شد، کمک ها چه رقم انتقال پیدا بکنه و کی انتقال پیدا بکنه. دولت مسئول در داخل که نباشه، متاسفانه از هر طرفی که ما میریم به یک بنبست سیاسی برمیخوریم. هر قضیه رو که به اصطلاح به شکل عنوان میکنیم طبعا یک بعد سیاسی داره. در کوتاه مدت همین سازمان های بین المللی اگر پیش قدم نشوند، اینمی بحران بشری به فاجعه بشری تبدیل بشه. و اداره موجود هم در داخل افغانستان به جای از اینکه مهاجرین پراگنده بسازه در سراسر افغانستان، در مناطق سرسیر افغانستان، در ولایات گرمسیر افغانستان، باید برای اسکان موقتشان باید تدابیری باید سنجیده شود. جایی که حداقل برفباری نیست. و از طرف دیگه من عرض کردم که فردا افغانستان زغال سنگ فراوان داره. زغال سنگ انتقال داده شده، رایگان برشان توزیع شده به عنوان یک وسیله که حداقل با کارگیری از این امکانات سوختشان فراهم بسازن. بخاری های باید در نظر گرفته شده و توزیع شده. هم نهادهای امدادرسان هم دولت حداقل یک وسیله به اصطلاح گرمای زمستانی برشان فراهم شود. از جهات دیگه طبعا این به اصطلاح بنبستی که در رابطه اداری موجود به میان آمده با سازمان ملل متحد، اگه این مشکل برطرف نشه و بی‌اعتنایی نسبت به خواست جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد به این شکل موجود ادامه پیدا بکنه، متاسفانه این بحران روز به روز پیچیده تر شده میره و راه حل.
بله، تشکر استاد محترم. خب امیل لحظه خانم کرشمه جوهری هم وصل شدن. خانم کرشمه جوهری، شما چی گفتنی دارین در مورد زمستان کیمیای راه حل چاره رو شما فکر میکنین چاره چی است؟ ولی از اینکه مشکلات خوکلگی میفهمن، امی چاره رو نمیفهمن که چطور یک چاره بسنجنی زمستان کیمیای. ولی از اینکه مخصوصا کسایی که از پاکستان میای وضعیتشان خرابتر خواهد شد، میتونه یک اندیشه موجود است در بین مردم. چی میگین خانم کرشمه جوهری؟
سلام علیکم. سلام، مرا دارین؟
بله بله، بفرمایید. خوش آمدین، بفرمایید.
سلام خدمت شما و همچنان تمام مهمانای عزیز شما و شنونده های عزیز. بابت به سوالی که شما مطرح کردین میخواییم بگویم که به خاطر مهاجرینی که از پاکستان و همچنان تازه از ایران هم بعض از مهاجرین ما دوباره برگشت کردن به کشور، باید دولت تدابیر خود بگیره و مواد سوخت و ایگپا را باید دولت برشان یک فکر باید کرده باشن. چند روز پیشون زمین نایم ده هم بود فکر کنم، دولت گفتن زغال سنگ و این مواد سوخت نصف قیمت شونو پرداختن و نصف دیگه باید مردم بپردازه و بخرن. بنابراین باید دولت این تدابیر در تمام ناحیه و در تمام ولایت در نظر میگیره، چون مهاجرین که از اینجا آمدن طبعا سطح اقتصادشون هم درست نیست، یک سو مهاجر شدن و یک سو زمستان، باید دولت تدابیر میگیره.
تشکر خانم آباد. خب دولت امکان نداره چی باید شوه؟ یک سوال اساسی است. خانم عابده مجیدی شما میشنوین مره؟ خانم عابده مجیدی بله، حالا وقتم زیخ شده، میره یک 5-6 دقیقه دیگه داریم. شما چی فکر میکنید چی باید شوه برای اینکه دولت هم قدر امکانات وسیع به خیالم که نداره تا جایی که گفته میشه، چی فکر میکنید رای حل بسیار عاجل چی است؟
ممنون شما برادر محترم. در این رابطه قسمی که بیشتر استاد محترم اشاره کردن که گفتیم این یک بحران بشری است که اگر بی جلب شرفتن شد و بی پرداختن شد فاجعه بشری در پی داره بدون شد وضعیت همه طور هست و همه قرار هست. بنابراین اینجا بیشترم جلوترم از این عرض کردم که مسئولیت دولت هست، مسئولیت نهادهای خیریه هست و مسئولیت تجار ملی هست و همچنان مسئولیت عوام مردم هست که باید اینجا امو بر اساس مسئولیت هایشان و مسئولیت ایمانی و وجدانی و ملیشان باید اینجا دست به کار شوند و از طریق رادیوی شما که شما صدای ما به گوش دنیا برسد، ما تمام نهادهایی که در چنین اوقاتی که یک ملت به بحران و به قحطی و به مشکل روبرو میشه و اونها کمک میکنند، باید به وضعیت مردم افغانستان هم رسیدگی صورت بگیره، به وضعیت مهاجرینی که در بدترین شرایط امروز اینها در زیر پرده ها به اصطلاح خیمه ها اینها زندگی میکنند و هوای خیلی سرد در راه است که همگیشون اطفالشان است و مردان و زنان سال خورده هست و همگیشون اگر که درست اینها رهبری نشه و درست اینها رسیدگی صورت نگیره، من فکر کنم که یک فاجعه خیلی رکبار خواهد بار آورد. بنابراین مسئولیت به همه متوجه میشه و ما امیدوار هستیم که هرچی زودتر دنیا به این مسئله متوجه شه و نهادهای خیریه و مؤسسات بین المللی که در این رابطه همیشه پیشگام بوده، امیدوار هستیم که بار مردم افغانستان فراموش نشه و اینها هم کمک های صورت بگیره و برشان رسیدگی صورت بگیره، زیرا اینها در این وضعیت و در این شرایط کنونی نسبت به هر وقت دیگر ضرورت به کمک ها دارن که امیدوار هستیم هر چیزی تری مشکل حل شود.
تشکر استاد محترم. خب محترم مریم ساغر، شما خودتان یک انجمن کمک رسانی دارین، منتها شاید تجربه از این دارین که چطور کمک برسه. در سال 1351 بود یا 50 بود که یک زمستان سخت آمد، در اون وقت موسی شفیق، مرحوم موسی شفیق وزیر خارجه بود و او تانست که به دنیا مراجعه بکنه و حتی بسیاری ها مخالفینش گفتن که گدایی میکنی، اما او تانست که کمکار بین‌المللی جلب کنه تا حد زیاد. حالا یعنی چه قسم یک کار شوه که توجه جامعه جهانی همی کمک رسانا اینا جلب شوه، برای اینکه خود ما و شما در بین خود گفته میریم، افغانا در بین خود گفته میریم، این هیچ کس نمیشنوه و افغانای خارج کشور هم نتونستن یک تشکیلات بسیار قوی ایجاد کنن. شما چه فکر میکنین رای حل چی است خانم مریم ساغر؟
ببینید آقای ظریف، ما در مورد یک قضیه بحران مدیریت خواسته باشیم صحبت کنیم، روزها هم بشیم این بحث خیلی مهم میاد و باز هم نگم احتیاج داره به یک تیم خیلی قوی در بخش‌های مختلف متخصصی. اما خارج از کشوری که یکی از دوستان صحبت کرد قبلی، اولی که متاسفانه افغانستانی ما که خارج از افغانستان آمدن به شدت بی‌تفاوت شدن و حتی در همین راهپیمایی‌هایی هم که ما اعتراضاتی که ما تشکیل میدیم بسیار مردم کمرنگ می‌بینیم. ما از خود ماست که بر ماست. یعنی یک چیزی از شما سازمان‌های بین‌المللی برعکس خیلی هم خوب عمل کردن، کمک‌های خیلی زیادی هم میشه. اصلا توجه اینا به افغانستان هنوز هم وجود داره. سازمان‌های بین‌المللی کمک‌های مالی انجام دادن. شما دیدیم که بخش زلزله هرات چقدر کمک‌های اصلا کمک‌هایی شد که نه تنها در هرات بلکه در شهرهای دیگه افغانستان از اون استفاده کردن. اما ما فساد همیشه در بخش اداری ما وجود داشته، چه در دوره قبلی چه هم اکنون. یعنی بسیاری در بخش کمک‌هایی که به زلزله هرات شد به پیام دادن که کمک‌های میلیاردی شده اما فقط دو تا عکس داده شده و اصلا کمک‌ها به دست نیازمندی‌ها نرسیده که چه نیازمندان. پس بودجه هست آقای زری، بودجه وجود داره، پول هست، اما چطور باید تقسیم بشه این مهمه. در بخش مهاجرینی هم که وارد افغانستان شدن از پاکستان، راستی به چیزای خوبی هم شنویدم در کنار چیزای منفی هم که به گوش میرسه. من همکارم چون در این بخش کار میکنم و یونیسی ها به هر خانواده 35,000 افغانی کمک میکنه، دولت هم به هر خانواده 10,000 افغانی میده. خب درسته کسی که بیه وارد افغانستان بشه و از صفر شروع کنه و هیچی در اساسی نباشه خیلی سخته، ولی بالاخره برای یک دولت نوپا خوبه که تا این اندازه دارن کار میکنن. کوتاه مدت فقط میتونن پولی کمک کنن آقای فرید. یعنی ما در بخش یک دفعگی ضرب اجل کار دیگه نمیتونیم بکنیم جزی که آدم های درست و متخصص نیازمندی ها تشخیص بدن و پول به بخش درست، یعنی به همون آدمی که نیازمنده رسیده بشه. اما در بخش خارج از افغانستان خیلی کوتاهی که چون برنامه در حال اتمام است، ببینید روز شنبه روز جهانی خشونت علیه زنان است. دو سال ما در بخش‌های مختلف تظاهرات تشکیل می‌دهیم تا بتونیم از هر میکروفونی برای افغانستانی استفاده کنیم، یعنی از هر میکروفونی صدای مردم افغانستان باشه. اما شما وقتی نگاه کنید تمام انجمن‌های آلمانی هستن ولی از مردم ما دو سه نفر فقط می‌بینید. مردم متفاوتن. ما ببینید یک جامعه پادشاه آگاه، وزیر آگاه نجات نمیده یک جامعه، ملت آگاه هن که یک جامعه نجات میدن. و در این بخش ما برنامه بسیار بلند مدت احتیاج داریم که باید گروه فعلی ما محدودیت های خیلی زیاده داریم، باید خیلی بیشتر کار کرد. مشکلات ما از فرهنگ ما برمیایه، از آگاهی متخصصین برمیایه، از فسادی که وجود داره.
بله.
اینا حل بشه در بلند مدت میتونه کار کنه. اما
همینجا خانم مریم ساغر اینجا همین موضوع رو که شما یاد کردین، فردا در برنامه شکست سکوت به وقت آلمان از 1.5 تا 2.5 به زبان دری و قبل از او به زبان پشتو روز امی بین‌المللی خشونت که گفتین روی صحبت میکنیم و قرار کمکار ما به ما گفتن دو هفته کمپین ادامه پیدا میکنه. خب امیدوار هستیم که فردا هم در برنامه ما اشتراک کنین. فعلا برنامه ما به کلی وقتش به تمام رسید و از اینکه آماده شد به نشریات بعدی ما مزدورتان رخصت تشکر تا برنامه های بعدی. خداحافظ و ناصرتان.
دشمنان ترسان نباش، از دشمنان ترسان.